حالا بهترین حال.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
به نام خدا. مردم ایران سلام، عیدتون مبارک. اینجا چرتکه است، برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. با چرتکه همراه باشید. امروز با موضوع بانک ها، طلا، ارز، سکه و بورس در خدمت شما هستیم که هر چهارتای اینها در اومدن پول به دستمون خیلی موثرن و کم نیستن افرادی که با سرمایه‌ای که دارن با کار کردن در بازار بورس، طلا، سکه و ارز نه فقط امرار معاش میکنن، چه بسا روز به روز پولدارتر هم میشن. چطوری؟ لابد راهشو بلدن، شایدم ژنشون بهتره، یا شایدم تام میخواد سکه و طلا ارزون و گرون بشه، حس ششم اونها اونقدر خوب کار میکنه که فوری خبردار میشن. حالا بگذاریم، ما که بخیل نیستیم. فقط نمیدونم چرا همین که ما یه چیزی خواستیم بخریم گرون گرون بود، اما به محض اینکه رمز کارت بانکیمون رو وارد کردیم و پول از حسابمون کم شد، جنس مربوطه ارزون شد و کلی ضرر کردیم. اینم از بخت بد ما، وگرنه بعضیا که هزار ماشاءالله بخت باهاشون یاره، خوب تو بازار بورس و طلا و ارز پول در میارن، اصلا انگار بو میکشن، خوش به حالشون. حالا فعلا بخش پونز رو بشنویم تا بعد.
سلام، خوبید؟ امیدوارم که در این ایام عید با رعایت نکات بهداشتی زحمات کادر درمان رو کمتر کنیم. اما رسیدیم به خبرهای داغی که همه دنبال کردن در سال 99: طلا، ارز، بورس و بانک ها. همه ما یه حساب بانکی داریم که یا پره یا خالی. از تاریخچه پیدایش بانک ها و بازار بورس که بگذریم، میرسیم به نوسانات قیمت ارز و طلا که امسال خیلی خبرساز بود، که تأثیر مستقیمی هم میذاشت بر روی قیمت ها، از لوازم خونگی بگیر تا اون گوشی که دست شماست. بازار بورس هم که چنان نوساناتی داشت که نگم براتون. فقط امسال تعداد تحلیلگران بورس و اقتصاددانان خیلی زیاد شد، یعنی یه رشد بالایی داشتیم در حدی که بعد یه تعدادشون رو صادر کنیم.
باید دقت داشته باشیم که در موج شماری الیوت به تله ادگار داویدز نیفتیم تا یک وقت حجم مبنای ما به شاخص فابیان بارتز میل ننماید. حال میرسیم به آموزش تکنیک هایزنبرگ انقباض.
سب کن ببینم
جانم پیر عزیز، سوالی داشتیم.
من کاری ندارم با این هایم. الان دقیقا برای چه پای صحبتهای این نشسته ای؟
برای اینکه بورس بیاموزیم. هیچی بلد نیستیم.
از این بورس بیاموزید، این که از شما کله تویی‌تر است.
نه وی نگو، خیلی بلد است. هر چی میگوید ما نمیفهمیم.
این نشان میدهد که ما چقدر از این مسائل پرت میباشیم.
دلار هم که رفت بالا اومد پایین، در حدی بالا پایین شد که بر روی قیمت خیار هم تأثیر گذاشت. احتمالاً به خیارا کود دلاری میدادن. سکه رکورد شکوند، اینقدر رکوردش بالا بود که آمار طلاق اومد پایین. کی دیگه جرأت میکنه مهریه بده؟ که جا داره از سکه تشکر کنیم. حالا از همه اینا که بگذریم، بریم سراغ پونز و خودمون و بانک ها. ارز، طلا و بورس رو ببریم زیر پونز و خبرهاش رو در سال 99 مرور کنیم. طبق اعلام بانک مرکزی، صفحه مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک‌ها از مبلغ 3 میلیون تومان در هر شبانه روز به 6 میلیون تومان افزایش یافت. جزئیات نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال 99.
یکی از اهداف مستقیم و مؤثر بیماری کرونا اشتغال بازار کاران. بنابراین دولت با این هدفگیری این کار کرد. یا مثلا الان باز کردیت کارت، یعنی در واقع 1 میلیون به 23 میلیون خانواده تکروشش هم بعضی یارانه داده میشه با نرخ سود پایین. یا باز 4 میلیون فعالان اقتصادی کوچیک، اونا رو هم در واقع باز وام داده میشه 4 میلیون خانوار با نرخ برای اگه اشتباه نکنم 8%.
ارائه کارت اعتباری به سهامداران ادارت.
امروز که ما خدمت شما هستیم، دو تا بانک ملی و تجارت سامانه هاشون رو آماده کردن برای این اعطای این تسهیلات. به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری مردم به شعب بانک وجود نداره. مراجعین محترم به این دو تا اپلیکیشن بایستی احراز هویت بشن، یعنی فقط کارت ملی و کپی شناسنامه‌شون اونجا قرار داده میشه، آپلود میشه و بقیه کارها به شکل الکترونیکی با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صورت میگیره و وجه هم یا و کارت اعتباری هم براشون صادر میشه و در شعبه‌ای که خودشون انتخاب میکنن میتونن این کارت رو دریافت بکنن.
نرخ ارز به زیر 20,000 تومان میرسند. نرخ سود بین بانکی کاهش می‌یابد.
جو روانی که در بازار حاکمه، خب بالاخره هم فضای بازار سرمایه ما هم بازار ارز ما، اینا متأثر از فعل انفعالات سیاسی هستن. شرایط سیاسی، ارتباطات خارجی ما، وسایل تحریم، اینا همشون تأثیر می‌ذاره. به نظر من بخشش به خاطر همین بود، ولی من فکر می‌کنم این تصورات اشتباهه. انتظارات حتما تعدیل خواهد شد، مثبت خواهد شد.
یعنی به زیر 20 تومن ممکنه شما فکر میکنید؟
بله،
که
بله ممکنه.
امحال باز پرداخت تسهیلات بانکی تا پایان سال 99.
تصمیم دیگر در عرصه اقتصاد آسیب دیده ناشی از کرونا بود. با توجه به آسیب دیدن گسترده بخش خدمات، به خصوص حوزه گردشگری که بیشترین آسیب رو دیده بود، سیاست‌های حمایتی برای حمایت از این بخش اتخاذ شد. مقرر شد بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت کرده بودند فعالان این بخش تا پایان سال 99 امحال بشه.
پونس.
این برنامه چرتکه از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایرانه. دوستی می گفت کلی کار کردم و بعد از سالها نپوشیدن و نخوردن و سفر نرفتن و خلاصه کلی سختی دادن به خودم و خانواده، یه مختصر پولی پس انداز کردم. موندم چیکار کنم که سود کنم؟ توی بانک سرمایه گذاری کنم یا برم طلا بخرم؟ تو زمین و ملک سرمایه گذاری کنم چطوره؟ شما چی فکر میکنین؟ اولش گفتم بذار بانک، اما دیدم با این اوضاع که ارزش پول داره روز به روز کمتر میشه، خرید و فروش سکه و طلا به صرفه تره. بنابراین گفتم نه، برو تو کار سکه و طلا، ضرر نمی کنی، شک نکن. چند روز بعد دیدم دوستم دانش بورس رو یاد گرفته و رفته تو بازار بورس. اولش خوب بود، هرچی بهش گفتم الان دیگه سودتو کردی، پولتو بکش بیرون. اما از اونجایی که چشم تنگ دنیا دوست این حرف حالش نیست، چشمتون روز بعد نبینه. سیل نزولی بازار بورس همانا و ورشکستگی این دوستمون همانا. کاش حداقل از پولش یه خیری دیده بود. اینجاست که میگن هیچ کس نمیدونه فردا چی پیش میاد. در ضمن خوبه آدم اهل دو تا چهار تا و حساب کتاب باشه. این شما و اینم بخش حساب کتاب چرتکه.
مروری بر عملکردهای مثبت کشور در سالی که گذشت. با شما چرتکه میزنیم.
سلام به شما شنوندگان رادیو ایران، به بخش حساب کتاب برنامه چرتکه خیلی خوش اومدید. من حامد نجم‌العاده هستم و در این بخش از برنامه قرار هست که هر روز با مسئولان مختلف گفتگوی داشته باشیم و اتفاقاتی که در سال گذشته، یعنی سال 99 رخ داده در این حوزه رو با اونها مرور کنیم و ببینیم در سال جدید، یعنی در سال 1400، چه پیشبینی میکنن از وضعیت پیش رو. امروز قرار هست که گفتگو بکنم با رئیس اتحادیه طلا و جواهر آقای زنگنه که الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای دکتر زنگنه سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم، سپاس از شما. آقای زنگنه، طلا تو سال 99 خیلی افت و خیز داشت، علتش چی بود به نظر شما؟
ببینید، با توجه به شاخص‌های قیمت بورس و نفت در دنیا و همینطور افزایش قیمت اونس جهانی، ما همزمان چند تا اتفاق بود، یعنی هم افزایش قیمت طلا در بورس جهانی اونس جهانی رو داشتیم، از اون طرف خب افزایش قیمت دلار هم از این طرف در کشور ما باعث شد که ما این افزایش رو چشمگیرتر ببینیم و متاسفانه قیمت طلا و سکه و ارز در کشور ما رشد سعودی رو چشمگیر داشت.
درسته. آقای دکتر زنگنه، یه مورد دیگه هم که هست، حالا شما اشاره کردین قیمت نرخ ارز و حالا قیمت جهانی طلا خیلی تاثیرگذار هست روی قیمت تمام شده. ما یه چیزی رو همیشه میشنویم از کارشناسای این حوزه که میگن که حباب مثلا سکه، حالا در مورد سکه بخوایم صحبت بکنیم، این حباب سکه چه اتفاقی میفته که بعضی وقتا خیلی باد میکنه گنده میشه، بعضی وقتا هم کوچیک میشه؟
بله، ببینید، در مورد بحث حباب سکه متاسفانه یک قیمت یا یک اختلاف تحمیلی هستش که توسط بانک مرکزی داره صورت میگیره و این ربطی به همکاران خوب من در کل کشور رو نداره.
آقای دکتر زنگنه، یه اتفاق قرار بود که در سال 99 بیفته و اونم عرضه حالا انواع طلا توی بازار سرمایه بود، توی بورس بود. خیلی از کارشناسا مخالفت کردن، گفتن آقا دوره باعث افزایش بیدلیل قیمت ها میشه، دو گفتن که نه اتفاق خیلی خوبی هم هست. این تا کجا پیش رفت و سازکار ارزش اگر که حالا اجرایی شد، در قالب الان البته داره در قالب صندوق طلا اجرایی میشه، این سازوکارش هم برای ما میفرمایید که چی هست؟ شما خودتون به معنی کارشناس و صاحب نظر در این امر، فکر کنید اتفاق خوبی رخ داده یا اینکه نه موافقش نیستین؟
چند ماه قبل زمانی که بورس خیلی داغ بود، سکه حدود اگر اشتباه نکنم حدود 6 میلیون و 600 هزار تومان در بازار بود قیمت.
اوایل سال 99 بود دیگه.
بله بله، اوایل سال بود. مصاحبه که من داشتم بارها هستش تلویزیون رادیو، جالب بود که بدونید شما در بورس این سکه به 7 میلیون و 400 هزار تومان معامله میشد و واقعا اینجا آدم میتونه این براش اثر من از شمس بشه، واقعا چه کسانی دارن این رو خرید میکنن؟
یعنی این خود بورس شما معتقدین که خیلی تاثیر داشته توی افزایش شدید قیمت سکه؟
100 درصد. ببینید، یه کار هیجانی، یه کاری که عدم کارشناسی توش باشه، یعنی متاسفانه، حالا بله میگیم آقا یه سهسانی تو بورس وارد میشن، تخصص ندارن، نمیدونن قیمت ها رو، نمیدونن شاخص ها رو، نمیدونن قیمت های تمام شده، ورود نمیتونن بکنن، ولی دیگه تدبیر در مورد سکه و طلا هر روز یه بار صبح خود من اعلام میکنم قیمت ها رو، در طول روز چند بار دیگه قیمت ها اعلام میشه تا بعد از ظهر زیرنویس تلویزیون رادیو، یعنی سایت های مختلف قیمت سکه و قیمت طلا و اینا دیگه قیمتی مشخص دیگر همه و در فضای مجازی به لحظه میتونن قیمت ها رو ببینن، در سایت خود اتحادیه کشوری میتونن اینا رو ببینن، اما متاسفانه من نمیدونم واقعا با چه تفکری و چه کسانی وارد بورس شدن و این هیجان باعث شد که افزایش چشمگیر رو ما تو این زمینه داشتیم و خب متاسفانه این دودش میره تو چشم همکاران صنفی ما، تولید و نهایتا صادرات. من خیلی محکم این رو میگم، متاسفانه حضور دوستان خوب ما در بخش های مختلف خصولتی، شرکت های خصولتی، افرادی که متاسفانه پول های بادآورده و رانتی دارن و متاسفانه پول هایی رو دارن که نمیخوان در بازار سرمایه در چرخه صنعت بره و متاسفانه عزیزان تنها راهکار پولشوییشون از طریق طلای آب شده، سکه و متاسفانه صنف ما هست و این باعث میشه که این اتفاقهای تهاجمی و این اتفاقهای بدون کارشناسی و افزایش‌های قیمت لحظه‌ای در روز و در ثانیه و همین معاملات فردایی یکی از اونها بود متاسفانه.
انشالله که با تدابیر مسئولان و نظارت‌های بیشتر دیگه شاهد همچین اتفاقی نباشیم. آقای دکتر زنگنه خیلی ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
بزرگوارین، خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. شنوندگان برنامه چرتکه، از اینکه در این بخش با من همراه بودید خیلی ازتون ممنونم. دعوت می‌کنم ادامه این برنامه رو بشنوید.
عملکردهای مثبت کشور را با شما چرتکه می‌زنند. چرتکه
خب از بازار سکه صحبت کردیم با شما، حالا میخوایم بریم سراغ بازار سرمایه. در سال 1399 بازار سرمایه خیلی نوسان داشت. ابتدای سال رشد چشمگیر و غیر قابل انتظار و از اواسط سال هم میشه گفت که دیگه شاهد ریزش های مختلف بودیم و نوسان های عجیب غریبی که بازار بورس داشت. میخوایم با آقای سعیدی از کارشناسان بازار سرمایه صحبت بکنیم. خود آقای سعیدی هم در گذشته در بورس حضور داشتن و مسئولیت داشتن و خیلی بهتر میتونن در این زمینه ما رو همراهی کنن. آقای سعیدی سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه و آرزو می‌کنم که سال جدید سال پرخیر و برکتی باشه انشالله برای همه مردم کشور و به ویژه شنوندگان محترم این برنامه.
انشالله همینطور برای شما. آقای سعیدی چی شد سال 99 سال خیلی عجیبی بود، یا اگه نگیم بی سابقه دیگه حتما باید بگیم کم سابقه بود برای بورس کشورمون؟
عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال همینجور که همه شاهد بودیم سال 99 سالی بود که اقبال خلاصه زیادی از طرف مردم برای بازار سهام به وجود اومد و به هر ترتیب بنا به علل مختلفی که در برنامه ها و جاهای مختلف در موردش صحبت شده، جمع کثیری از مردممون به شکل میلیونی وارد بازار سهام شدن و خب طبیعی هم بود با توجه به اینکه عرضه سهام همون به اصطلاح یعنی ظرفی که ما در مقابل بشیم تقریبا همون ظرف قبلترش بود، منتها خب به هر ترتیب مهمانان بیشتری آمده بودن و تقاضای زیادی در این بازار به وجود اومد که خب باعث افزایش بسیار شدید قیمت‌های سهام شد و
بله.
به هر ترتیب آن شد که دیدیم و نوسانات زیادی به وجود اومد. خب در کنار تمام این رفت آمدها و نوسانات شدید، موقعی که ما بلند مدت بخوایم نگاه بکنیم به هر ترتیب این بازار سرمایه و بازار سهام به عنوان یکی از مقاصد پول به هر ترتیب شناخته شد و به نظر میاد که علارغم تمام مشکلات مسیر جدیدی پیش روی بازار سرمایه کشورمون قرار گرفته و به هر ترتیب تعداد سرمایه گذار بیشتر شده و همین الان که ما با هم صحبت میکنیم در مقایسه با سال قبل مثل همین موقع تعداد سهامداران فعالمون بیشتر هستن و اگر دو نقطه پارسال و امسال رو بخوایم نگاه بکنیم به هر ترتیب هنوز که هنوزه تقریبا بازار میشه گفت بیش از 3 برابر پارسال مثل همین الان ارزش داره، ولی اگر مثلا بازدهی امروز رو به نسبت سال قبل مثلا نگاه بکنیم یه چیزی حدودش 300% رو هنوز بازار داره علارغم اینکه خب در طی مدت کاهش زیادی هم پیدا کرده.
درسته. بعضیا معتقد بودن که یکی از عواملش دخالت دولت بوده در بورس. شما اینو تایید می‌کنید؟ یا اینکه بعضی هم در نقطه مقابل میگن که نه آقا حالا باشه دولت هم دخالت کرده باشه، اما رفتار مردم هم رفتار هیجانی بود و مدیریت نشد این حضور و این تقاضای بالای مردم در بورس.
بله ببینید، خب در این زمینه دلایل مختلفی وجود داره. در مورد اینکه خب به هر حال قیمت ها به شکل شتابان افزایش پیدا کرد، این موضوع خیلی بدیهی هست و خب به هر حال بعد از اینکه مردم حضور پیدا کردن، در کنار اون مسئولین هم استقبال کردن از حضور مردم، که اتفاقا این حرکت حرکت معمول و حرکت درستیه. یعنی ما الان اگر بگیم که دولت مردم رو دعوت کرده به بورس، خب دولت باید همیشه این کار میکرده، حالا امسال این کار انجام داده. یعنی مثلا در مورد این که چرا سالهای قبل این کار نکرده باید از دولت سوال پرسیم.
خب
بنابراین این که دولت بخواد اصولا مردم رو به بورس و به بازار مالی دعوت بکنه کار طبیعی هست.
خب
که این بازار بازار رسمی، منتها اتفاقاتی که متعاقب این افتاد، افزایش خیلی شدید قیمت‌ها، یه بخشش بابت این بود که عرض کردم متناسب با تقاضای بالا عرضه زیادی نبود. یعنی قبل از اون پذیرش شرکت‌ها، این برمیگرده به تقریبا زمستان سال گذشته، در روند پذیرش شرکت‌ها اختلال ایجاد شده بود و منابعی که به بازار سرمایه خلاصه داشت وارد شد، بعضی از مثیل‌ها محدود شده بود. این شد که سرریز شد روی بازار سهام. بازار به حمایت نیاز نداره، بازار به عدم دخالت نیاز داره. یعنی حتی ما اگر قوانینی داشته باشیم برای حمایت از تولید، ببینید تولید حمایت نمیخواد، سود خودش به اندازه کافی برای مشارکت کنندگان در بازار شیرین هست. به خاطر همین فعالان بازار وارد میشن، رویه هایی که دولت ها میذارن ایجاد محدودیت میکنه.
حالا برای سال 1400 با توجه به اینکه خب تغییر دولت رو هم ما داریم، شما چه چشم اندازی برای بورس متصور هستین آقای دکتر؟
ببینید به هر حال ما در طول این دورهی که قیمت سهام به شدت کاهش پیدا کرد در نیمه دوم سال 99،
بله،
همزمان ما شاهد بودیم با افزایش قیمت محصولاتی که شرکت ها تولید می کردن. مثلا فرض بفرمید حالا محصولات فلزی از این طرف در بازار و اونایی که در بورس کالا بود افزایش قیمت داشت، همزمان به خاطر اون هیجانی که در بورس و ترسی که به وجود آمده بود ارزش سهام زیاد اتفاق افتاد.
بله.
به نظر میاد در سال 1400 مجدد این بعد تحلیلی به بازار ایشالا برگرده و سرمایه گذاران با تحلیل روی شرایط واقعی شرکت ها تصمیم گیری بکنن، که اون ایشالا امید میره که یه تعدیلات مثبتی رو ما در کنار بازدهی برای سال 1400 انشاءالله داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر سعیدی، سپاس که با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی روزهای خیلی خوبی داریم برای بازار سرمایه کشورمون. سپاس که با ما همراه بودید. مردم خیلی ممنونم که در این دو بخش گفتگوی با من همراه بودید. در بخش حساب کتاب برنامه چرتکه در رابطه با بازار سرمایه صحبت کردیم و همینطور بازار سکه در سال 99 و چشم‌انداز این دو بازار در سال 1400. برنامه چرتکه همچنان ادامه داره، لطفاً همراهی کنید. خداحافظ.
یه طلافروش خبره و قدیمی که توی کارش تجربه داشت و مو سفید کرده بود پرسیدم با طلاهایی که داریم چه کار کنیم؟ جوابش جالب بود، گفت طلاهاتون رو حفظ کنین. پرسیدم حفظ و نگهداری طلا در آینده چه خاصیت و سودی داره؟ ایشون گفتن اگه ما هر کشوری رو به عنوان یک خانواده بزرگ و مردم رو اعضای این خانواده در نظر بگیریم، هر کشور وقتی قدرتمنده که از نظر اقتصادی قوی باشه. در دنیای امروز غیر از بحث تکنولوژی، علم و صنعت که جزء ثروت یک کشوره، پول یک کشور وقتی ارزش داره که معادل مقدار پولی که در جریان داد و ستد هاست پشتوانه‌ای وجود داشته باشه که به اون طلا میگن یا فلزات گرانبهای دیگه یا جواهر. برای همین حفظ طلا برای کشورها اهمیت داره. حالا یه خانواده که بخش و جزء کوچکی از یک کشوره وقتی میتونه قوی باشه که دارای پشتوانه قوی اقتصادی و پولی باشه. پشتوانه اقتصادی هر خانواده بستگی به میزان سرمایه اندوختش داره. پیش خودم گفتم پس با این اوضاع باید طلایی که دارم رو حفظ کنم. چون تنها چیزیه که ارزشش چند برابر میشه و همیشه قیمتش بالا رفته اما پایین نیومده. به هر حال توی شرایط سخت روز مبادا این طلاست که سریع تبدیل به پول نقد میشه. به اتفاق بخش طنز چورتولوژی رو با هم میشنویم.
چورتولوژی. در حالی که درصد زیادی از ما مردم نازنین هنوز نمیدونیم فرق سکه طرح جدید با طرح قدیم تو بازار سکه و طلا چیه، خبری رسید که بعضی از زوجهای جوان برای مهریهشون بیت کوین در نظر میگیرن یا همون رمزارز. آقا این چه کاری؟ آقا این بازار ارز دیجیتال اصلا خیلی به نظرم عجیبه. پول میدی و یه سری عدد و رقم میخری که کسی دقیقا اصلا نمیدونه چی هست، اصلا به چه کاری میاد. در حالی که شما همون پولی که مثلا میبری میدی بیت کوین میخری رو اگه بیای تو بورس ایران هزینه کنی دقیقا میدونی داری چی میخری، یه سهم بی‌نظیر، یه سهم فوق‌العاده که همیشه رنگش سبز و داره بالا میره و تو قرار میلیونر بشی. عزیزان تا وقتی این بازار هست چرا بریم سمت بازار خطرناک بیت کوین؟ البته بورس یه سری معایب هم برای مملکت ما داره دیگه. مثلا اینقدری که جلسه موزخوری و خیارخوری برای مدیریت بورس گذاشتن، قیمت موز یه دفعه شد 75,000 تومان. دیگه همش که نباید منفعت برسونه که. آقا عزیزان من، بورس رو دست کم نگیرید. بورس الان مثل یک معلم اخلاق برای شما عمل میکنه. شاید بگید چطور؟ الان میگم چطور. مثلا میتونید با مردایی که هنوز تو بازار بورس هستن ازدواج کنید، چون اینا وقتی تا اینجای بازار موندن حتما پای شما هم میمونن. ولی با زنهایی که توی بازار بورس موندن ازدواج نکنید، چون اینا احتمالا تا قرون آخر مهریه رو ازتون میگیرن. آقا آره آقا، خدا حافظ آقا.
تو خبرها خوندم تورم 2665 درصدی ونزوئلا در ماه ژانویه 2021 بانک مرکزی این کشور رو ناچار به چاپ اسکناس‌های 200,000 بولیواری، 500,000 بولیواری و 1,000,000 بولیواری کرده. در حال حاضر بالاترین رقم اسکناس در نظام بانکی ونزوئلا اسکناس 50,000 بولیواری که تقریباً به ارزش 2 سنت یعنی 0.02 دلاره. بنابراین با جایگزینی کارت اعتباری استفاده از اسکناس در ونزوئلا کمرنگ شده. خدا اون روز رو نیاره که ما هم به اون درجه برسیم، اما در هر حال بهتره یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به دیگران و نذاریم ارزش پول ملیمون از اینی که هست کمتر بشه. آقایون علم اقتصاد، دولت و همچنین بانک مرکزی بجنبین تا دیر نشده. مردم چشم امیدشون بعد از خدا به شماست. مردم عزیز ایران، تا چرتکه بعدی خدا نگهدار. ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. جهان در سالی که گذشت.
با زبان تحریم، با زبان ترور، با زبان فشار صحبت میکنند، جز مقاومت از ما هیچ چیز نخواهند.
تدابیر لازم رو بیاندیشن که بچه‌ها